بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. در بحث إراده مباحث مختلفی که در کتب کلامی و فلسفی مطرح است باید گفت حدوداً مطرح شد. مهمات مسائل مربوطه به فضل الهی گفته شد و چرا جمعی با توجه به روایات کثیره‌ای که هست که صراحت در جهت صفت فعل بودن اراده برای حضرت حق است، باز هم گفتن اراده علم به اصل هست. یک وجه روز گذشته گفته شد و پاسخش هم عرض شد و دیگر این که به نظرشون آمده است که اگر اراده صفت فعل باشد موجب تغییر در ذات مقدس حضرت حق خواهد شد، کما این که در بیانات سلیمان مروزی و همچنین دیگری بود که در بحث با حضرت رضا علیه السلام مکرر این چنین سوال میکرد که قبل از اراده و بعد از اراده حضرت حق تفاوت میکند، پس تفاوت که کرد موجب تغییر میشه در ذات. در این مورد هم پاسخ داده شد در همون مواردی که اون مناظره ها گفته می شد که خیر، به خاطر قیاس اراده خودمون با اراده حضرت حق چنین توهمی به نظر می رسه، اما اگر چنانچه توجه داشته باشیم که ما کنه اراده حضرت حق که فعلوست نمیفهمیم و نمیدانیم. مکرر عرض کردیم در ارتباط با پروردگار اعلام نمیدانیم این عیب نیست، بلکه عیب ندانست صحبت کردن و در قلم روه تعقل ما چیزی نبودن و وارد شدن است. ولذا با مقایسه به اراده خودمون چنین حرفی گفته میشه و با توجه به این که این مقایسه غلط است نتیجتاً اون خدشه هم مردوده. این هم در اون مباحث به تفصیل بیشتری صحبت شده. اون چه در این بحث باقی مونده است دو تا مسئله است. یکی مسئله مشیت و اراده تفاوت دارد یا خیر، و دیگر روایات مشکلی که مناسب با این بحث هست که نها و شاء، امر و لم یشأ، که انشاءالله خونده خواهد شد و اشکال چیست و چه باید گفت به فضل حق صحبت خواهد شد، در ارتباط با اینکه مشیت و اراده اینها با یکدیگر تفاوت دارن یا خیر، در خود روایات این مسئله مطرحه و می شود گفت بهترین توضیح را در حد میسوری که ما هم متوجه باشیم در روایات آمده و این بله که مشیت چیه، اراده چیه، و بعد حضرت توضیح دادن که تفاوت بین مشیت و اراده چیست. حالا روایاتی که هست هم در کافی و هم در بهار و هم در بقیه مجامع حدیثی که هست، قسمتی از این روایات این احادیثی است که به عرضتون میرسد، که یه وقتای یک بحث فاعلیتی داشتیم، شاید چندین سال قبل این جمع که شده یک جزوه‌ای فاعلیت حضرت حق، به مناسبت اونجا در همین جزوه صفحه 32 این حدیث نقل شده که حدیث از کافی کتاب التوحید جلد 1، فی انه لا یکون شیء فی السماء، بله حدیث 2 صفحه 149 و 150. عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع، به قضاء و قدر و ارادت و مشیت و کتاب و عجل و اذن، فمن زعم غیر هذا فقد کذب علی الله او رد علی الله عز و جل. در این باب که اون چه در دار تحقق پیدا می کند در ارتباط با این برنامه هاست، لا یکون شیء فی السماوات ولا فی الارض الا بسبع. اینجا ترتیب کار تو این حدیث منظور نیست، مجموع اونچه که مطرح هست منظوره، ترتیب تو اون حدیث بعدی است که اون سبع چیز به قضا این و قدر این و ارادتن و مشیتن و کتابن و عجلن و از شد 7 چیز. فمن زعم غیر هذا فقط کذب علی الله. حدیث دیگر که در این حدیث ترتیب به اصطلاح اون چه که در نظر هست از نظر احادیث، ترتیبش اینه که در این حدیث آمده، انا ابی عبدالله علیه السلام، این حدیث هم در همون کتاب شریف کافی در همون صفحاتی که گفتیم، انه قال لا یکون شیء فی الارض ولا فی السماء الا بهذه الخصال السبع، چیه اونها؟ به مشیتن و ارادتن و قدرن و قضائن و اذنن و کتابن و عجل. اینجا همون ترتیبی که از روایات برمیاد که مطرح است بیان شده. فمن زعم انه یقدر علی نقض واحدت فقط کفر، اینجا هم این تعبیر شده، فقط کفر، حالا فقط کفر یعنی بله این کفر دیگه، گاهی این کفر این موارد همون معنی کفر است که خارج شده از اسلام، گاهی هم به معنی همین میشه که کفر الحق، حقی رو پوشنده و حق ازش مخفی شده. اینا دیگه به قرائن موارد و مسائل دیگری که باید در نظر گرفت مطرحه. حالا اونچه سوال شد که اینا معناش چیست که سوال کردند و حضرت فرمودن، از این حدیث، در این حدیث هست: ان یونس ان ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قلت لا یکون الا ما شاء الله و اراد و قدر و قضا. قلت ما معنا شاء؟ اینجا سوال کرده. شاء خداوند و اراده و قدره و قضا، اینا معناش چیه؟ قلت ما معنا شاء؟ قال ابتداء الفعل، وقتی در جهت تحقق و ایجاد شیئی حضرت حق اراده می‌فرماید به تعبیر خودمون، اون وقت ابتدای فعل ازش تعبیر میشه به شاء. قال ابتداء الفعل. قلت فما معنا اراده؟ قال از ثبوت علی، تثبیت اون شیئی که ابتدا شده، از ثبوت علی. قلت فما معنا قدره؟ قال تقدیر و شیء من طولهی و عرضهی، اندازگیری خصوصیاتش. قلت فما معنا قضا؟ قال اذا قضا امضا، امضا فذلک الذی لا مرد له. وقتی که این چنین شد، تثبیت شده و امضا شده و همه جهاتش انجام شده، دیگر انجام شده، تحقق پیدا کرده، مردی نداره، برگشتی نداره. این حدیث شریف هم بهار الانوار کتاب العدل و المعاد جلد پنجم میشه، صفحه 122. در کافی شریف هم هست، جلد 1 صفحه 150. حدیث دیگر در همین مورد هست که از جهتی تفصیل بیشتری داده شده. قال ابو الحسن علیه السلام یا یونس لا تتکلم بالقدر، قال انی لا اتکلم بالقدر ولکن اقول لا یکون الا ما اراد الله و شاء و قضا و قدر. این مقدم مؤخر گفت، حضرت فرمودن همینی که گفتی ولی ترتیبش این نیست. فقال لیس هاکذا اقول، لیس هاکذا اقول، من اینجور نمیگم با این ترتیبی که تو گفتی، ولکن اقول لا یکون الا ما شاء الله و اراده و قدره و قضا. اون گفته بود اراده و شاء و قضا و قدر، حضرت فرمودن اینجوری بگو. ثم قال اتدری مل مشیه؟ فقال لا. فقال همه به شی، همون تعبیر دیگری که ابتداء شی، تعبیری که تو اون حدیث بود. و تدری، بعد حضرت فرمودن ما اراده؟ قال لا. اراده یعنی چی؟ حضرت معنا کردن اتمامه علی المشیه، همونی که در حدیث بالایی که خوندیم که از ثبوت. فما معنا اراده؟ قال از ثبوت علی. قال او تدری ما قدر؟ قال لا. قال هو الهندست و من الطول والعرض والبقاء، خصوصیات شی. ثم قال علیه السلام ان الله اذا شاء شيئا، اذا شاء شيئا اراده و اذا اراده قدره و اذا قدره قضا و اذا قضا امضا. بعد تتمه ادراکه یا یونس ان القدریه لم یقولو به قول الله و ما تشاؤون الا ان شاء الله، که این حدیث هم در بهار هست، همون مدرک قبلی. من اینجا یه عباراتی رو بعد به عنوان توضیح اون وقتی که این بحث رو داشتیم آوردم که مناسب هست که به عرضتون برسد. به این صورت گفته شده که توضیح روایات در بحث علم و اراده جهات تفاوت علم و اراده رو گفتیم که همین جهاتی که در احادیث هست وقت بعضی هم به صورت دیگه گفتن که حال اونم یک اشاره فرصتی شد میکنیم که در ارتباط با اراده و مشیت تفاوت‌های دیگری هم به نظر بعضی رسیده و گفتن که عرض بکنیم انشاءالله. اون وقت از این حدیث استفاده می شود که وقتی خداوند اراده کند مراد تحقق می یابد. وقتی اراده کند مراد انجام می گیره، معلوم مراد تحقق می یابد و تخلفی ندارد، ولکن مراتبی در نفس تحقق مراد لحاظ می شود. دقت می فرمایید، در نفس تحقق یک مرادی که خدا اراده کرده مراتبی مراحلی لحاظ میشه، از یک مرتبهش تعبیر میشه به لحاظ یک مرتبهش تعبیر میشه به مشیت، به لحاظ یک مرتبه تعبیر میشه به اراده، به لحاظ یک مرتبه تعبیر میشه به قدره، به لحاظ یک مرتبه تعبیر میشه به قضا. به این صورت گفته شده که بله، لکن مراتبی در نفس تحقق مراد لحاظ می شود، به لحاظ ابتدای شی تعبیر به شائع تو حدیث داشت دیگه، در خود حدیث بود، و به لحاظ تثبیت آن به اراده تعبیر می شود، به لحاظ طول و عمق و عرض به قدره، و به اعتبار این که تخلفی از اراده ندارد قضا گفته می شود. بنابراین وقتی شی تحقق یافت اصل ایجادش به مشیت و تثبیت آن به اراده و به اراده و خصوصیات آن به تقدیر و این که حتما انجام می گیرد به قضا تعبیر می شود. اون وقت در بعضی از احادیث اذن و کتاب بود، اون چی میشه؟ اذن مانع نشدن حضرت حق از تحقق. یک کسی در ارتباط با تحقق این اشیا، یک کسی اراده کرده کاری رو در ارتباط با کار افراد، خدا اذن میدهد، یعنی مانع نمیشه حال او اراده کرده. در حدیث قبل از این حدیث اذن و کتاب و اجل نیز اضافه شده. اینا یعنی چه؟ این هم گفته شده که اون طوری که از روایات استفاده می شود مراد از اذن مانع نشدن است، لذا گفته می شود تا اذن خدا نباشد هیچ کاری صورت نمی گیرد. حتی دزدی که دزدی می کند بدون اذن حق نیست، ولی اذن غیر از رضایته. هیچ کاری صورت نمی گیرد، حتی دزدی که دزدی میکند بدون اذن حق نیست. و منظور از اذن حق این است که خداوند مانع او نشده، نه اینکه خداوند به کار او راضی است. پس در موارد اذن هست ولی ممکن است رضایت نباشد. کتاب را هم بعضی از بزرگان به وسائل تکوینی که در جهت خلقت اون شی قرار میگیرد معنا کردن، مثل عالم ماده. اجل را هم به معنای مهلت، یعنی دورانی که برای اون شیء لحاظ شده است، تفسیر کردن. خب اینها حدوداً در سطحی که به عرضتون رسید. اون وقت در ارتباط با سؤالی که شد، اینها در جریان کارها هست، ولی این که در جریان کار خود خداوند متعال، بله اذن باز در ارتباط با خود خدا میشه دیگه. کاری که بنده انجام میدهد خدا اذن میدهد، پس باز اذن به این جهتش مربوط به خدا شد. یعنی وقتی عبد کاری را انجام میدهد خدا اذن میدهد، یعنی مانع کار اونی میشه. پس باز در ارتباط با اون شیئی که در خارج تحقق پیدا کرده چیه؟ در ارتباط با اون کار محقق خارجی اذن باز مطرحه، اذن خداوند. از اگر از ندهد، اجازه ندهد که ساقط نمیشه برگی از درخت، چیزی تحقق پیدا نمیکنه الا به اذن خدا. اگر خدا از ندهد، هیچ قاتل نمیتونه کسی رو بکشه و هیچ مصلی نمیتونه نماز بخونه، او باید اذن بده، یعنی مانع نمیشه. اما اذن او معناش رضایت او نیست. لذا در حدیثی هست، در بعضی از کارها هست، امر خدا هست و رضایت خدا هست و اذن خدا هست. امر و رضایت و اذن. در بعضی از کارها هست رضایت هست، اذن هست، امر نیست، مثل مستحبات. در بعضی از کارها هست اذن هست، رضایت نیست، مثل معصیت ها. این درست تو احادیث هم تقسیم شده. حالا اون حرف آخری که تو این قسمت ها به عرضتون برسد، با توجه به این که در ارتباط با مشیت و اراده این فرقا هم گفته شده، که باز در یک بحث اراده‌ای که وقتی داشتیم به این صورت آمده، بعضی گفتن مشیت ابتداء الفعل است که از حدیث گرفتن همین که خوندیم، و در مورد اسبابی که برای وجود شیء مراد در مراحل بعد از ابتدای فعل به کار می افتد اراده گفته میشه. ابتدای فعل شائع، اسباب بعد از ابتدای فعل که در تحققش نقش داره که در حدیث سبو از ثبوت علیه گفته شده بود، اون اراده. اینو بعضی جو گفتن. فرق بین اراده و مشیت، بعضی دیگر گفتن که وقتی مراد در ارتباط با علم لحاظ می شود مشیت، و وقتی به قدرت لحاظ می شود اراده گفته میشه. یعنی این شیء خارجی که خدا اراده کرده و تحقق پیدا کرده، این مراد خارجی. به لحاظ علم خدا، در ارتباط با علم خدا بهش مشیت گفتن. اینا حرفایی که گفته شده دیگه در مقام نفی و اثباتش نیستیم، چون یه حرف آخری داریم که حرف آخر اینه که حالا میگیم انشاءالله. و به لحاظ قدرت که ما لازم میکنیم، این مراد خارجی ره، اراده اون وقت تعبیر شده. بعضی اینجور گفتن. بعضی گفتن سه مقصود از مشیت لوح محفوظ است و اراده در ارتباط با جزئیاتی است که پس از انعکاس همه چیز در لوح محفوظ تحقق پیدا میکنند. مشیت، مقصود از مشیت اصلا لوح محفوظه. اراده پس از تحقق لوح محفوظ، اون چه در لوح محفوظ منعکس میشه از اونها تعبیر میشه به اراده. این اقوالی که گفته شده تو این زمینه. و چهار، اون فعل صادر از حضرت حق از جهت انتصابش به خداوند مشیت، و از جهت انتصابش به اون مراد خارجی اراده. این هم گفتی حرفی که گفته شده، ولی حرف صحیح درست همینه که اون مقداری که از خود اون روایات که خوندیم استفاده کردیم و فهمیده میشه که اینها به طور اکثر اشاره به اینه که یک حقایقی هست، ولی کیفیت و چگونگی و واقعیت امر کاملا مخفی است. صرفا مثل خیلی از روایات هست، همینقدر میخوام بفرمان مطلب این نیست، آن نیست، یه چیز دیگه است. که چیزی که باطل است، کسی اون باطل را در ذهنش مرتسم نکنه، تحقق نده. در به قول بعضی از بزرگان که نظرشون در جرب اختیار همین بود، یادم میاد بزرگ بزرگی خدا رحمت کنه میفرمودن که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اشاره به اینه که خیالتون راحت بشه اگه ما رو قبول کردین که از طرف خدا حرف میزنیم که جبر نیست، و باز قبول بکنین که تفویض هم نیست. امر بین الامرین بخوایم بفهمین نمیفهمی که چیه. تعبیرشون این بود که خدا رحمت کرده میگن که این صرفا در مقام اینه که اعلام کنن که اون باطل رو معتقدش نشوی، جبر رو معتقدش نشوی که درست نیست، تفویض هم معتقدش نشوی که درست نیست. چی امر بین الامرین؟ دیگه همون امر بین الامرین. و بعضی از موارد مطلب از این قرار است، منتها درجاتش فرق میکنه. لذا در ارتباط با این مسئله در نهایت این بحث که مبسوطترین بحث را در این قسمت مرحوم علامه مجلسی داره در مرآت العقول، به تفصیل بحث کردن جلد دوم و صفحه به اصطلاح 142 و صفحات متعددی است. بعد احادیث هم آوردن یکی یکی بحثش کردن و از جمله حدیثی که آوردن که این حدیث یک مقدار تفصیل بیشتری در این قسمت دارد، حدیث 17 است که از کافی نقل میکنن. قال سؤل العالم علیه السلام کیف علم الله؟ قال علم و شاء و اراد و قدر و قضا و امضا، فامضا ما قضا و قضا ما قدر و قدر ما اراد، فبعلمه کانت المشیه و بمشیته کانت الاراده و بارادته کانت تقدیر و بتقدیره کان القضا و بقضائه کان الامضا. اگر اون مطالب قبلی کمی مشخص باشه دیگه اینا حدوداً هموناست، به صورت دیگری آمده. و به قضائه کان الامضا و العلم متقدم علی المشیه و المشیه ثانیه و الاراده ثالثه و التقدیر واقع علی القضاء بالامضا. فلله تبارک و تعالی تا وقتی که تحقق خارج پیدا نکرده البدا، فلله تبارک و تعالی البدا فی ما علم متى شاء و فی ما اراد لتقدیر الاشیاء، فاذا وقع القضاء بالامضا فلا بدا. فالعلم فی المعلوم قبل کونه و المشیت فی المنشأ قبل عینه. اینا همون مطالب قبلیست به این صورت گفته شده. و الاراده فی المراد قبل قیامه و تقدیر لحاظه المعلومات قبل تفصیلها و توصیلها عیانن و وقتن. و القضا بالامضاء و المبرم من المفعولات. این مقدارم تتمه داره، حالا بیشتر که خوندم این که دیگه تقریباً خلاصه همه روایات قبلی بود به این صورت بیان شده. حالا بیشتر منظورم این بود که اون وقت ایشان در ارتباط با این روایات اقوال مختلف و مبانی مختلف و همه رو بیان کردن و به تفصیل مسائلی گفته شده. آخرش اینو می‌فرمایند در صفحه 149، هازا ما ذکره کلون علا آرائهم. اون وقت بر مبانی فلسفی چی میشه، بر مبانی کلامی چی میشه، بر مبانی مختلف افراد چی میشه، اینا رو به تفصیل بیان کردن. هازا ما ذکره کلون علا آرائهم و اصولهم ولعل رد علم. بعد میفرماین ولعل رد علم هازه الاخبار علا تقدیر صحت. اونه که ضعیفه که کارش نداریم، اونه که نه صحیح هست الا من صدرت ان احوت و اولا. دیگیم کنه این روایات چی میشه، این دیگه علمش از خود بزرگواران است. البته ما به نسبت فهم خودمان یه چیزی گفتیم، وقت سبق من ناما یوافق و فهمنا والله الهادی الالحق المبین، که حاصلش این که بالاخره در ارتباط با اینها به اون مقداری که به اجمال انسان چیزی میفهمد میفهمد، اما کن مطلب از این قراره که ایشان دارن بیان میکنن. جلد دوم بود. حالا فردا انشاءالله اون دو تا روایت مشکل بحث رو مطرح میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.